از 290 کرسی مجلس شورای اسلامی فردا جمعه 21 اردیبهشت ماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد. وقتتون بخیر دوستان عزیز، شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. زمین 360 درجه نام برنامه این فرصتی است که برای شما آماده پخش کردیم.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
آبخیزداری و آسیب‌ها و چالش‌ها و راهکارهای برون رفت از مشکلات آب و خاک کشور.
آبخیزداری یعنی چه؟ نخست بدانیم حوزه آبخیز کجاست. حوزه آبخیز تمام سطحی را در بر می‌گیرد که آب‌های سطحی در آن منطقه به سمت نقطه یا محلی مشخص جریان می‌یابد. آب حاصل از بارش در مسیر خود خاک را می‌شوید و با خود می‌برد. این یعنی فرسایش خاک. از طرفی سرعت گرفتن آب در شیب مانع جذب کامل آن در سفره‌های زیرزمینی حوزه و یا موجب سیل می‌شود. بنابراین آبخیزداری، طراحی و مدیریت حوزه آبخیز به منظور حفظ آب و خاک است. اما عملیات آبخیز چگونه است؟ عملیات بیولوژیک در اولویت قرار دارد، یعنی کاشت انواع گیاهان و درخت و درختچه و بذر در مسیر روان آب به هدف کاهش سرعت جریان آب و نفوذ آن در خاک.
با نام و یاد خدا عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه زمین 360 درجه رادیو گفتگو موج اف ام 103.5 مگاهرتز. در خدمت دوستان و همکاران خوبی هستیم در این برنامه در راستای آشنایی با موضوع آبخیزداری و حوزه های آبخیز در کشور و مسئله حساسیتمون نسبت به این که آب و خاک کشور در چه وضعیتی قرار داره. مهمانان خوبی در این برنامه امروز داریم، متخصصین و اساتید خوبی رو در این برنامه در خدمتشون هستیم. آقای مهندس عزیزی، معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، و همچنین آقای دکتر فرامرز، مدیر کل محترم دفتر کنترل سیلاب و آبخیزداری کشور که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم. در خدمت دوستان هستیم با زمین 360 درجه.
طبیعت گرم و خشک ایران، کاهش بارندگی ها و عوامل انسانی همگی باعث شدن کم آبی اهمیت بیشتری پیدا کنه. از طرفی تغییرات آب و هوایی و افزایش دما باعث شده ذخایر آبی که به صورت برف بر روی قله ها ایجاد می شدند خیلی کم بشن و به جاش بارون بباره. این بارندگی گاهی باعث ایجاد سیلاب میشه. سیلاب علاوه بر خطرات و خسارات های جانی و مالی، حجم زیادی از خاک حاصلخیز رو از بین میبره. لازمه بدونیم که فرسایش خاک در بالادست سدها باعث میشه سالیانه حدود 250 میلیون متر مکعب خاک به شکل رسوب به پشت سدهای کشور وارد بشه، در حالی که قرنها طول میکشه تا 1 سانتی متر خاک تولید بشه. تغییرات اقلیمی، کم آبی، خشکسالی، تبخیر آبهای سطحی، سیلاب، از بین رفتن خاک حاصلخیز و خسارتهای جانبی، همه این موارد بحرانی رو میشه با آبخیزداری مهار کرد. حوزه آبخیز به قسمتی از سرزمین گفته میشه که با توجه به شیب و شکل زمین، آب حاصل از بارش ها به پایین ترین مکان موجود در آن پهنه جریان پیدا کنه. مدیریت منابع آب و خاک در حوزه آبخیز کاریه که علم آبخیزداری انجام میده. از تکنیک‌های عملیاتی آبخیزداری میشه به این موارد اشاره کرد: بیولوژیکی مثل بذرکاری و نهالکاری، مکانیکی مثل احداث بندهای رسوبگیر گابیونی و سنگی ملاتی، بیومکانیکی مثل بانکت بندی و تراس بندی، اقدامات مدیریتی مثل حفاظت، غروب و مدیریت چرا. مطالعات نتایج مثبتی از اجرای عملیات آبخیزداری در هر سال رو نشون داده. افزایش نفوذ آب به زمین 530 متر مکعب در هر هکتار در مناطق کوهستانی و 1000 متر مکعب در هر هکتار در دشت‌ها و آبخانها. افزایش تولید علوفه حدود 120 کیلوگرم در هر هکتار و کاهش فرسایش خاک حدود 9 تن در هر هکتار. عملکرد مثبت و نتایج درخشان آبخیزداری باعث شد تا با مطالبه مردم و مسئولین اجرای عملیات آبخیزداری در 8 میلیون هکتار از حوزه‌های آبخیز در سال 97 آغاز شود و حتی خیرین هم برای کمک به آبادانی روستاها به آبخیزداری توجه ویژه داشته باشند. برای توسعه آبخیزداری هنوز راه زیادی باقی مونده که نیازمند مشارکت همه ماست. آب و خاک ارزشمنده. با انجام عملیات آبخیزداری همگام با طبیعت به مدیریت پایدار سرزمینمان کمک کنیم.
عرض سلام دارم خدمت مهمان عزیز برنامه، آقای مهندس عزیزی، معاون محترم فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در استان تهران. آقای مهندس عزیزی، عرض سلام دارم خدمت شما. ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. در شروع صحبت با شنوندگان عزیزمون صحبت آغازین رو داشته باشید تا در ادامه در خدمت شما باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو، برنامه زمین 360 درجه. خب موضوع جالبیه و اصطلاحی هم که به کار بردیم، اصطلاح آبخیزداری، شاید برای خیلی از شنوندگان عزیز کلمه جالب و جدیدی باشه. اول فکر کنم باید در مورد خود کلمه آبخیزداری و آبخیز تعریفی داشته باشیم و وارد بحث بشیم. انشاءالله در خدمت شما باشیم.
متشکرم آقای مهندس. نمیدونم که آقای دکتر فرامرز هم پشت خط هستن. آقای دکتر فرامرز، عرض سلام دارم خدمت جناب علی. در شروع در خدمتون هستیم در صحبت آغازین و در ادامه به امید خدا بتونیم مطالب و مسائل رو در خدمت شما پیگیری کنیم، موضوعات رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت حضرت عالی و همکاران محترم و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. در خدمتتون هستم.
خیلی خوشحالم در خدمتتون هستیم. ممنونم. آیه مهندس عزیزی، ما موضوع آبخیزداری یک، حالا به نوعی میشه گفتش که در حد یک کلمه یک تعریفی داره و در نهایت مطمئنن متخصصین منابع در این حوزه خب یک تعریفی براش دارن. من استدعایی که از شما دارم و به نوعی میشه گفتش که برای خودم اهمیت داره و اینکه نهایتاً ملت و مردم کشورم و شنوندگان عزیزی که الان در این برنامه دارن صدای ما رو میشنوند بهتر متوجه بشن، اینکه یک تعریف کلانتری از آبخیزداری، یعنی آیا واقعا آبخیزداری، من میخوام شما رو برسونم به این بحث که آیا واقعا آبخیزداری بیشتر در بحث سازه‌های مکانیکی خلاصه میشه و یا اینکه نه، شما خیلی جامع‌تر، شمایی که رشتتون شاید مرتع نهایتاً یا رشتتون جنگله، در یک حوزه آبخیز حوزه رو چجوری میبینید و آبخیزداری رو به چه عنوان نهایتاً تلقی میکنید و در نهایت برای مدیریتش برنامه‌ریزی میکنید؟
خواهش میکنم. ضمن عرض سلام مجدد باید سلام و احترام داشته باشم خدمت آقای دکتر فرامرز، همکار عزیز ما. البته تخصصیشون در بحث آبخیزداری، انشالله بحث‌های تخصصی و فوق تخصصی رو در خدمت ایشون هستیم. من به صورت کلی خدمت شما عرض بکنم، آبخیز هم که از اسمش مشخصه یک کلمه کاملا فارسیه، یک عرصه، یک زمین رو میشه در نظر بگیریم با یه سری توپوگرافی یا پستی بلندی هایی که از بالاترین نقطه شروع میشه و تا پایین ترین نقطه شامل دره‌ها و آبراه‌ها و همچنین یال‌ها و تپه هاست که از بالاترین نقطه اگر بارانی اتفاق بیفته یا برفی اتفاق بیفته، این روان‌آب‌ها میتونن از یه خروجی خارج بشن. مجموعه این عرصه‌ای که به صورت متحد از یک خروجی آب از اونجا خارج میشه رو میشه به عنوان یه حوزه آبخیز تعریف کرد. حالا واسه علمی حوزه آبخیز سر جای خودش باشه، انشالله آقای دکتر فرامرز در خدمتتون باشیم. همونطوری که فرمودید شما، حوزه آبخیز دیگه از اون حالتی که ما فقط به عنوان سازه و کارهای عمرانی و مکانیکی بخوایم مدیریت بکنیم حوزه آبخیز رو، دیگه اون دوره گذشته. الان دیگه اصطلاحاتی مثل مدیریت جامع حوزه آبخیز مطرحه یا مدیریت جامع منابع طبیعی آب و خاک کشور مطرحه. خب در مدیریت جامع علاوه بر اون کارهای فیزیکی و سازه‌ای که انجام میدیم، حتما و حتما باید در ابتدا و قبل از این کارها ما کارهای حالا به قول ما بیولوژیک یا کارهایی که با احیای پوشش گیاهی موجودات زنده خاک و پوشش گیاهی و درختان و گونه‌های علفی که در عرصه ایجاد میکنیم، مقدمات کار رو برای مدیریت آبخیز فراهم بکنیم. خب همه ما میدونیم وقتی پوشش گیاهی در عرصه وجود داشته باشه، به تبع روان آب یا آب جاری در هر حوزه آبخیزی کم میشه. خب در مطالعات مختلف هست وقتی پوشش گیاهی بالای 80% سطح زمین رو بپوشونه و به عنوان فضای سبز داشته باشیم، عملا ما دیگه روان آبی نخواهیم داشت، یعنی قطرات باران توسط سرشاخه های یا درختان یا بوته های مرتعی یا بیابانی جذب میشه و حرکت روان آب رو نخواهیم داشت و عملا بحث مدیریت حوزه آبخیز اتفاق میفته. خب ما عملا میدونیم که این اتفاق نمیتونه همه جا بیفته و همه جا ما پوشش گیاهی 80% یا بالای 80% رو نمیتونیم داشته باشیم با توجه به شرایط خاک، آب، هوا، شیب و موضوعات مختلف. این اتفاق نمیفته، لاجرم ما روانابهایی رو در عرصه خواهیم داشت که اونجا این موضوع مکانیک کار یا کارهای فیزیکی یا کارهای عمرانی و ساخت و ساز رو باید انجام بدیم که هر کدوم از اونها شاخه‌های مختلفی داره و اصطلاحات مختلف.
پس های مهندس، در فهوای کلام شما ما یک مدیریت جامع رو گرفتیم. بله. یعنی به نوعی به این رسیدیم که یک حوزه آبخیز نیاز داره به یک مدیریت جامع از همه منظر، نه فقط از بعد سازه. آقای دکتر فرامرز، صحبت‌های مهندس عزیزی رو شنیدیم. من خوشحالم امروز که از بخش فنی در اداره کل یک نفر همکار خوب رو داریم و یک فرد متخصص در این حوزه جناب عالی رو داریم که به صورت تخصصی در موضوع آبخیزداری مشغول هستید. من میخوام که از کلام شما هم استفاده کنیم در این موضوع که آبخیزداری رو و مدیریت حوزه آبخیز رو چجوری تعریف میکنید. چون این در سازمان جنگل‌ها حوزه های مختلفی وجود داره، شما جنگل رو دارید، مرتع رو دارید، بیابان رو دارید، به خصوص موضوع حفاظت رو دارید. این حفاظت تعمیم داده میشه به حمایت از عرصه های منابع طبیعی در بحث آتش سوزی، در بحث آفات و در بحث تخریب و تصرف. میخوام بدونم شما به عنوان یک مدیر با تجربه کار کرده در عرصه های منابع طبیعی که امروز در دفتر تخصصی سیلاب و آبخوانداری مشغول هستید، چجوری این موضوع رو در کنار یک فردی که در بخش فنی سازمان منابع طبیعی مشغول هست تعریف میکنید و چقدر صحه میذارید به فرمایشات ایشون؟
من اول اینکه از آقای مهندس عزیزی تشکر دارم بابت توضیحات خوبشون در حوزه تعاریفی که در حوزه مدیریت جامع فرمودن که کاملا درست بود. من یه نکته خیلی مهمی رو در حوزه بحث حوزه‌های آبخیز من خدمت شما عرض بکنم. در حوزه‌های آبخیز هر اقدامی که منجر به حفاظت از منابع ملی ارزشمند ما در آب و خاک و محیط زیست و جلوگیری از تخریب سرزمین بشود، در قالب اون مدیریت جامع تعریفش می گنجه و بتونیم در نهایت با اقداماتی که در یک حوزه آبخیز انجام میدیم برسیم به یک مرحله‌ای که توسعه پایدار اتفاق بیفته. این اقدامات چیا هستن؟ این اقدامات در همه حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، منابع طبیعی، محیط زیست رو شامل میشه. شما اگر در این حوزه آبخیز، در حوزه آبش، خاکش کار بکنید، در حوزه اجتماعی کار نکنید، در حوزه فرهنگش کار نکنید، موفق نخواهید بود. چرا که عامل انسانی یکی از عوامل اصلی در حوزه تخریب سرزمین هست. بنابراین تمامی اجزای دخیل در یک مزرعه حوزه آبخیز باید درش کار بشود تا تمام شاخصهای مربوط به توسعه پایدار در یک حوزه رخ بده. شما نمیتونید در یک حوزه آبخیز به صورت یک بعدی، دو بعدی نگاه بکنید اما ابعاد دیگر رو کنار بگذارید. یه حوزه آبخیز در نظر بگیریم. هر حوزه آبخیز تو کشور ما ببینید بیش از 15 کشور اروپایی وسعتش هست. 74 میلیون هکتار حوزه آبخیز مرزی و ساحلی ما هست. 52% نصف حوزه آبخیز ما حوزه آبخیز کویرمون هست. خیلی نیازمند کار هستیم در حوزه آبخیزمون این منابع غنی ما رو در کشور حفظ بکنیم و بتونیم برای تولید در کشور استفاده بکنیم. ببینین الان در کشور خیلی در مورد حوزه امنیت غذایی صحبت میشه، در مورد امنیت آب صحبت میشه، در مورد امنیت خاک صحبت میشه. همه اینها مثل زنجیری به هم متصل هستن. همه اینهایی که خدمت شما عرض کردم محصول حوزه آبخیز هست. یعنی اگر شما میخواهید در حوزه امنیت غذایی، امنیت خاک، امنیت آب و امنیت انرژی بتونیم به یه جایی برسیم، بایستی در حوزه های آبخیز همه اینها رو بهش کار کنیم. نمیتونیم در بحث مبحث آبخیزداری رو بگیم به یک بند خاکی، به یک بند سنگ ملاد، به یک بند گاویونی خلاصش بکنیم. اصلا نمیشه این کار انجام ده. این کار غلط انحراف هم هست. اگر کسی صحبت کرد که آبخیزداری سازه هست، داره انحراف انجام میده. آبخیزداری تمام اقدامات داخلی مرز حوزه در تمامی شاخص هاست. شاخص ما در شاخص های توسعه انواع مختلف شاخص داریم. شاخص اجتماعی داریم، شاخص مالی داریم، شاخص فیزیکی داریم، شاخص سرمایه اجتماعی داریم، شاخص طبیعی داریم، که در هر شاخصی هزاران هزار فاکتور هستش که در حوزه آبخیز موثره. اگر ما در حوزه دخالت مردم در توسعه پایدار، در حفاظت از منابع محیط طبیعی، در حفاظت از محیط زیست نتونیم کار بکنیم، هر چقدر که ما سازه کار بکنیم اثر بخش نخواهد بود. سازه و امکانات فیزیکی بخشیه و جزئی از کار هست، اما مهمترین کارها در بخش‌های دیگه است. در بخش‌های اجتماعی، در بخش‌های فرهنگی، در بخش‌های سواد، در بحث‌های مشارکت، در بحث‌های دخالت مردم در امور، همه اینها در حوزه آبخیز میتونه کمک بکنه.
کمک خواهد باشه.
من در خدمت شما.
متشکرم آقای دکتر. خب خوشبختانه هر دو تا مهمان عزیزمون متفق القول هستند در این که حوزه آبخیز یک مدیریت جامع نیاز داره. آبخیزداری فقط یک بحث سازه مکانیکی نیستش. آقای مهندس عزیزی، چقدر سازمان منابع طبیعی در این خصوص موفق بوده؟ ببینید الان ما می‌خوایم دیگه ورود پیدا کنیم به مشکلات و چالش‌ها و آسیب‌های موضوع آبخیزداری. من تا اونجایی که شنیدم وقتی صحبت از آبخیزداری میشه بحث تولید آب مطرح میشه. در خیلی از بندها و خیلی از گابیون‌ها و در خیلی از سازه‌هایی که آبخیزداری ایجاد می‌کنه آب پشتش جمع میشه، در صورتی که من می‌دونم که اصلا همچین تفکری وجود نداره. حالا امکان داره مردم محلی بیان اون خروجی‌ها رو ببندن و یا مثلا براشون اون جمع‌آوری آب در پشت اون سازه مهم باشه. این که ما این تفکر در جامعه ما، حتی در مسئولین ما این تفکر مطرحه که آبخیزداری با تولید آب یه جورایی مثلا همگون و همسازه. خب این چجوری ایجاد شده این موضوع و اینکه ما چقدر موفق بودیم در این بحث و آسیب‌ها در کجاست؟ چرا این مدیریت جامعی رو که الان دو تا متخصص دارن روش سهم میذارن هنوز به اون جامعیت و به اون فعلیت نرسیده؟ حداقل به برداشت من اینه و شما بفرمایید که اگر رسیده که ما خلافش رو بتونیم شنوندگان عزیزمون از زبان شما بشنویم. در خدمت شما هستم.
خب این دیدگاهی که ایجاد شده فرمایش شما درسته. در اکثر مواقع با کارهایی که ما انجام میدیم تو بخش آبخیزداری و منجر میشه به جمع‌آوری آب در پشت این بندها و سدها، خب از نظر شکلی شاید این موضوع به ذهن متبادر بشه که با این کاری که ما کردیم ما میخواستیم آب رو جمع‌آوری بکنیم. حالا آقای دکتر فرمارز حتما توضیح میدن. خب اصلا هدف کارهای آبخیزداری جمع‌آوری آب به این شکل نیست. ما اتفاقا این کارها رو میکنیم که یه جوری بتونیم شیب آبراه ها رو کاهش بدیم، بتونیم رسوب بدیم، رسوباتی که از بالا دست داره میاد، و زمان تمرکز رو بیشتر بکنیم برای سیلاب خودمون و آب نفوذ بکنه در پایین دست، بتونیم از فواید غیر مستقیمش استفاده بکنیم که باعث تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی میشه، که این موضوع در جاهای مختلف، در استان‌های مختلف، در حوزه‌های مختلف بینه دیده شده. یعنی جاهایی که کار آبخیزداری به صورت جامع‌تر، حالا تلفیق از کارهای بیولوژیک و مکانیک با هم انجام شده و بقیه بحث‌های اجتماعی اقتصادی درش دیده شده، ما بینه میتونیم الان از مردم محلی هم بپرسیم، میگن اینجا مثلا یه چشمه‌ای داشته خشک می‌شده و با این کارها الان چشمه احیا شده، یا سطح ایستابی چاهای زیرزمینی اونها اومده بالاتر و قنوات اونها آبدهی بهتری داره. این اثرات رو داره، ولی خب در حالت معمولی با بازدیدهایی که شاید مردم انجام میدن و بعضی از مسئولین حتی از پروژه ها انجام میدن، خب یه دریاچه رو پشت این بندها و سدها ها میبینن و این تصور ایجاد میشه که ما بند رو زدیم برای جمع‌آوری آب، در صورتی که ما سد نمیزنیم برای جمع‌آوری آب. بیشتر کارو ما هم که عرض کردم ما این کارو میکنیم، اصلا به همین خاطر یه سلولهای خروجی رو دوستان پیش بینی میکنن در بندها و سازهایی که داریم که آب اونجا نمونه و به مرور زمان خارج بشه و اون جلوی سیلاب گرفته بشه و مخاطرات سیل و رسوب رو ما کاهش بدیم. عرض کردم با کاهش حالا زاویه شیب یا درصد شیب رو کم بکنیم یا موانعی ایجاد بکنیم که رسوباتی که از بالا دست داره میاد اونجا به دام بیفته و بمونه و قدرت نفوذپذیری رو بیشتر کنیم و جلوی سیلاب رو بگیریم.
با برنامه زمین 360 درجه در خدمت شما هستیم. در ادامه در خدمت آقای دکتر فرامرز هستیم.
آبخانداری به مجموعه عملیات مکانیکی گفته می شود که با نفوذ و مهار سیلاب بر روی عرصه‌های آبخان موجب احیای کمی و کیفی منابع آب و خاک، تقلیل و حذف خسارت‌های مستقیم و غیر مستقیم می شود. اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان در راستای حفظ و بهره‌برداری مناسب از منابع آب و خاک، حفاظت خاک و کنترل فرسایش و رسوب، پخش سیلاب، تغذیه آبخانهای زیرزمینی جهت کمک به افزایش آبدهی قنوات، چاه‌ها و چشمه‌ها و تقویت پوشش گیاهی، کاهش تاثیرپذیری آب‌ها نسبت به خشکسالی، سیل، زمین لرزش و فرسایش تشکیل شونده، کنترل سیل به منظور حفاظت سکونتگاه‌ها و تأسیسات زیربنایی، کنترل رسوبات ورودی به مخازن سدها و تأسیسات شبکه‌های آبیاری پایین‌تر، احیا و توسعه پوشش گیاهی، بهبود شرایط زیست محیطی و بهبود وضعیت اقتصادی آبخیزنشینان در راستای اهداف توسعه پایدار، اقدام به اجرای عملیات آبخیزداری و آبخانداری در مناطق جنوبی کرمان کرده است. فعالیت‌های آبخیزداری و آبخانداری در جنوب کرمان به 7 عملیات مجزا با اعتباری بالغ بر 320 هزار میلیون ریال تقسیم می‌شود که عبارت است از 1. پخش سیلاب و بند خاکی به حجم 137,944 متر مکعب، 2. سنگی ملاتی با حجم 38,975 متر مکعب، 3. دیواره ساحلی به حجم 2,215 متر مکعب، 4. گابیونی با حجم 450 متر مکعب، 5. خشکچین به حجم 620 متر مکعب، 6. بیومکانیک به مساحت 45 هکتار، 7. مطالعات به مساحت 29,200 هکتار.
آقای دکتر فرامرز، صحبت‌های آقای مهندس عزیزی رو شنیدیم. ممنون میشم اگر شما هم در این حوزه که یک سری اشتباهات برداشت از این معنای لغوی آبخیزداری و یا شاید به نوعی مطالعات ما و طرح‌های ما این شبهه رو ایجاد کرده که ما به دنبال تولید آب و یا نهایتاً حالا ایجاد و ذخیره آب در عرصه هستیم. من خیلی از متخصصین وزارت نیرو رو وقتی باهاشون در ارتباط هستیم که مثلا کارهای آبخیزداری به نوعی آب رو در عرصه نگه می‌داره و ما نهایتاً اصلا دنبال این موضوع نیستیم. من ممنون میشم به عنوان یک متخصص، به عنوان یک مسئول در این حوزه، امروز برای شنوندگانتون اینو کاملا باز کنید که اصلا هدف ما از آبخیزداری، حالا اون مدیریت جامعی رو که شما فرمودید، در نهایت جامعیت کل کارهای سازمان و در نهایت به نوعی موضوع حفظ بالادست حوزه و کاهش رسوب و نهایتاً به قول آقای مهندس عزیزی که فرمودن بالا بردن زمان تمرکز و افزایش آبهای زیرزمینی، یعنی به نوعی تغذیه آبهای زیرزمینیه، اینو به صورت واضح به عنوان یک مسئول ارشد در سازمان منابع طبیعی بفرمایید که ملت ما بدونن و همچنین مسئولین عزیز.
بله. ببینین تمام پاسخهایی که من میخوام بدم در فرمایشات حضرت عالی بود. ببینین واژه‌ای به نام تولید آب اصلا از جنبه علمی معنا ندارد.
ندارد.
آب در دنیا تو قرآن هست. ما آب رو به اندازه کافی و معین در دنیا آفریدیم. در یه چرخه‌ای میچرخه. میگن چرخه هیدرولوژی که خوشحال شدم من تو کتاب‌های ابتدایی هم این چرخه هیدرولوژی رو آوردن و دانش آموزا دارن با چرخه آب و اینا دارن آشنا میشن.
دقیقاً.
خیلی قشنگ کرد.
بله.
یه آب معینی تولید آب اصلا معنا نداره که شما بگیم تولید آب. یه نکته. نکته بعدی این تو فرمایشات حضرت عالی بود. ما در آبخیزداری، در هیچ کدوم از پروژه آبخیزداری نه مخزن دارند، اولا که فقط سازه نیست، اقدامات متنوع دیگه که من خیلی تو عرایزم بهتون خدمت شما گفتم که چه اقدامات متنوعی هست، سازه بخشیشه. اینه که میگیم سازه، تازه اسمش نمیشه گذاشت سازه، توی دنیا بهش میگن چکدم. چکدم ها سازه های بسیار بسیار کوچیکی هستن که مخزن آنچنانی ندارن، تخلیه میشن. گاویون که اصلا نفوذپذیر کامل تخلیه میشه، تو پروژه های دیگه همون هم لوله تخلیه میذارن، کامل تخلیه میشه، یعنی هیچ آب نگهداری نمیشه.
فقط آقای دکتر بانکت ها فقط یه مقدار بحث نگهداری داشت.
آره، اما نکته دوم، اونها آبی در واقع توشون نمیشه. در حد مثلا فرض کنید که پای نهالی یه مقدار آبی مثلا بخواد جمع بکنه، اونم آب بارانه،
درست،
روانابه. اما نکته بعد، این در خارج از حوزه سدها، خارج از حوزه سد، شما سیلاب سه مرتبه سیل اومد کجا؟ امسال دشتیاری اومد و جاهای دیگه الان سیل اومد. غیر از حوزه سدها، خارج از حوزه سدها سیلاب ما کجا میره؟ یا تو دریا میره، 2 میلیارد متر مکعب فقط در یه بارندگی دشتیاری وارد خلیج فارس شد، بهترین آب شیرین آب و باران که نه نیاز به شیرین سازی داره، نه نیاز به اقدامات دیگه برای استفاده داره، رفت کجا؟
دریا.
رفت دریا. یا حوزه های مرزیمون هستن از کشور خارج میشه، یا تو حوزه کویر عرض کردم 52% مساحت هستن، میره کجا؟ میره به کویر بدون استفاده. من میگم شما هر روشی، اصلا آبخیزداری بذاریم کنار، هر روشی که بتونین با بخشی از این روانامی که از شما خارج بگن نگه دارین استفاده کنین، هنر کردین. هر روشی، اگر آب با آبخیزداری میشود، بخشی، نمیگم همه، بخشی از روانابهایی که سیلابی عرض میکنن که باعث خسارت میشه، بخشیش رو بتونی نگه داری تو حوزه، تو بالادست، تو فرمایشات شما بود، تو بالادست نگه داری و ازش بهره برداری کنید، چه در تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، چه در تغذیه منابعمون مثل چاه‌ها، چشمه‌ها، قنوات و در حوزه‌های مختلف. سازمان منابع طبیعی خوشبختانه مصرف کننده آب هم نیست که بخواد بگه به آب احتیاج داره.
دقیقاً.
نیاز به آب هم نداره. یه سازمان کمک کننده است. اگر بشود با هر روشی این منابع آبی رو که به شکل بارون و سیل و سیلاب داره از دستمون خارج میشه نگه داریم تو حوزه ها و استفاده بکنیم، کمک کردیم به مردم، کمک کردیم به حفاظت از خاک، کمک کردیم به جلوگیری از فرسایش، کمک کردیم. یه نکته، شما فقط آبخیزداری رو این قسمت نیست فقط. شما مگه ما اگر خاک مولد نداشته باشیم در کشور، چجوری میخوایم تو کشاورزی تولید بکنیم؟ مگه چقدر خاک داریم که توی سطح زمین قابلیت تولید داره و مولد هست؟ ما یه سطح خیلی بسیار نازکی داریم تو کشاورزی، اگر اینم از دستمون در اثر فرسایش بره که کشاورزی نمیتونه تولید بکنیم، با چه کاری میتونیم اینا رو جلوی فرسایش اینا رو بگیریم؟ در حوزه سدها که این همه معضله رسوب داریم تو حوزه مخازن سدها، با چه اقدامی میشود جلوی رسوب و فرسایش گرفته وارد حوزه مخازن سدها نشه و حجم سدها رو پر بکنه؟ در حوزه سیل اگر ما با آبخیزداری نتونیم اون میزان خسارت که شما در گزارش سازمان مدیریت بحران رو بخونید، در سیل اول مال دشتیاری چابهار رو ببینید، 4 همت خسارت داد در اونجا، 4 همت خسارت داد، 1 همتش رو برای آبخیزداری انجام میدادن، این خسارت مردم وارد
نمیشد. تازه آقای مهندس، آقای دکتر، تازه یک سری از این فرمودید آب هم از دستمون خارج شده، یعنی منهای خسارتی که زده آب هم رفته تو خلیج فارس. بله،
2 میلیارد متر مکعب توی بارش، حالا 3 مرتبه اومد، 3 مرتبه 300 میلیمتری اومد تو جابه ها، رفت تو دریا،
تو
مرزی میره، تو خارج از کشور، تو کویر میره، تو کویر. اگر هر متخصص و کارشناسی میتوان راهکاری برای مهار و نگهداشت بخشی از این روانابهای سیلابی، بخشش ها، نمیخوام بگم 10%، 10%ش تو حوزه های آبخیز ما نگه دارن، آقا ما دستشون هم میپوسیم، کمکشون هم میکنیم این کار اتفاق بیفته. من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. من آیه دکتر از فرمایشات شما و آیه مهندس اینطور برداشت کردم که ما با یک سری اقدامات مکانیکی و بیولوژیکی و بیومکانیکی به دنبال استفاده بهینه از آبهای سطحی هستیم که میتونن به صورت سیلاب میتونن دست ما خارج بشن و از حوزه ما خارج بشن، یعنی بیان، حالا اگر بیان در پشت سد میتونه رسوب فراوانی بیاره و عمر سدهامون رو کاهش بده، اگر خارج از حوزه سدها باشه که نهایتا از مرزها خارج میشه و یا به دریا میریزه و این آب از دست ما خارج میشه، حالا منهای خسارت هایی هم که میتونن بزنن. پس ما